از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود، بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
ما متقاعدین پیشلوی لحظه تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از لحظه تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد، یعنی بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عبادت میکردیم. همین مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش رئیس ریاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود را میخواستن و طالب ها آمدن. ما چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لط کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
امسال تجلیل نمی کنیم، یکی خدا بیرون ها فکر نکنم به اجازه هم بتن یا دولت مطالبه سال قبل هم همه تو دی 2-3 سال که یا هستن اجازه ندادن که مردم تجلیل کنه در بیرون ها. دیگه امسال هم خوشبختانه حداقل رمضان است، یک بهانه است که دل همگی جمع است که سال نو مگر است، فعلا تجلیل هم نمی کنن.
مردم هم اقتصادیشان ضعیف است، دیگه کسی تجلیل میکنه یا کدام طرف چکر میرن، ولی ماه مبارک رمضان هم است، نظر به ایدگه ساله بسیار زیاد تفاوت دارن.
از سالای وقت میتونستیم که به نوروز همادگی بگیریم. ما مثلا سمنک پخته میکردیم، طرف های سمت شمال اینجا رواج است و دیگه گلغندی این طرف ها به تفریح طفلا را میگرفتیم میرفتیم. اما هم سال پار سال دیگه دهی وضعیت زندگی خراب که یک لقمنان خوردن پیدا نمیشه و کرای را نباشه و تفریح و نوروز دیگه چی بر مردم باشه، دیگه چه قسم بگذره. دیگه امسال فکر نکنم که دیگه حمارات هم از اجازه نمیتن مردم برن به تفریح و هر جایی که خواسته باشن و دیگه ای که امکاناتش نیست که مردم به تفریح برن.
ما اولین روز سال نو که خورشید را جشن میگیره و ما بنابر هی کسایی که نامزد دار هستند مانند ما، مانند من بنده که میخواهیم همه هر ساله بتانیم یک مقدار شیرنی، جلبی و امثال کار لباس های جدید به خانواده هر روز بفرستیم من حیث سال نو و یا تحفه. خودم خواهشان از تمام خانواده های مایی است که ما باش درک شرایط امروزی خواسته های خود را کم کرده و تا بتانیم جوانان امروزی ما دچار رنج و مشکلات اقتصادی نشوند.
سال نو، نوروز نو مبارک و بهار نو مبارک. ماهایی که به افغانستان هستیم و به ایران هستیم به خونه ها نوروز تجلیل میکنیم، طوری که دیشه و مادرم میگفت که گوشت پخته کو، پلو پخته کو، هر چیزی که میفهمی آمادگی بگیر بخاطر که شب اول سال نو و باید شاور به خیلی خوبی و خوشی تیر کنیم. و همچنین میرم صبح همگی به همدیگر سال نو تبریکی دادیم و سال نو به خوبی و خوشی آغاز کردیم. امیدوارم که سال آینده سال باشه که زنگ مکتب ها بخوره و دخترها به مکتب برن، به دانشگاه برن، به چمنزارا و سبززارها برن.
جشن نوروز امسال و حداقل دو سال اخیر نسبت به سالهای قبل متاسفانه از شان شوکتش کاملا کاسته شده و در قدیم رسم بود که در روز نوروز مردم به تفریحگاه می رفتن، ناشدن طبیعت را می دیدن و این مناسبت با شیوه های مختلف جشن می گرفتن، ولی متاسفانه امسال چنین چیزی نیست و حتی مردم را رفتن به تفریحگاه من می کنن. مردم دیگه سمنک پخته نمی کنن، رسم انداختن افسین بسیار کم شده و در کل روز نوروز امسال مثل بقیه روزهای سال یک روز عادی به حساب می آید.
نوروز سابق دیگه بسیار یک مردم خوب، مردم خوبی و خوشی، همه چیز تیر میشد. اف میوه تر میشد، سمنک میشد، لباس های نو جور میشد، گلغندی میرفتن، سخی صاحب میرفتن، باغ بالا میرفتن، هر جایی که مردم قدرت داشت اون جا میرفتن میله میکردن. بسیار زن، مرد، اولاد، اشتک پشتک، کارتی سخی، بسیار خوشی و خوبی تیر میشد. خانم بسیار مردم دستار خینه میکردن، نف میوه تر میکنن، خانه یکی دیگه میرفتن به میمانی ها، به میله، به هر چیز اف میوه رو به خوشی، به خوبی، ای سمنکه که میگرفتن جور میکنن، تا صبح زنا تبله میزدن، تا صبح دایره میزدن و سمنکه پخته میکنن. بسیار میلای خوب میبود دیگه، اینی میه خوشی بود، خوشی که چی رفت، زمستان رفت، عمل آمد، وقت گل است، وقت گرمی است، وقت بهار است، این از اینوی خاطر مردم خوشی میگرفت.
سوشار هستم از کابل. بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، برای آینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمیکنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمیشنوه؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفاً لطفاً از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
آسمان رحیمی هستم از مزار شریف. قسمه که همگی ما در جریان هستیم، یونو ما یک سال دیگر هم تمدید شد، ولی در سالهای گذشته که بیننده هستیم در این جریان این سالا، هیچ کدام کمک به زنان و دختران افغانستان نرساندن. اینا جاهایی که دختران و زنان باید اشتراک بکنن بر روی اونا بسته هسته. این تمامش به دوش یونما هسته که باید یک کار بکنه در حق جامعه و ما از یونما این خواسته ای ما هسته که باید کم خدماتشان را شدیدتر بکنن تا بتوانن که یک کمک برسانن، مکاتب باز کنن و یا هم دختران افغانستان بتوانن که به یک جای کار بکنن، به یک جای پیش برون، به خواسته های خود برسن.
فرشته هستم. خواسته خانم ها از یه ما ای است که اونا رو حمایت کنن. باید اینا کوشش زیادتر کنن و از خانم ها حمایت کنن. پروژه های شروع میکنن، خانم ها رو سهم بدن. دخترهای هستن که به دلایل که آموزش در افغانستان صورت نمیگیرن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگری. میخواییم زمینی آموزش در افغانستان درست شوه و اینا به اینجا آموزش ببینن.
خاطر استم از ولایت غور. من به عنوان یک زن محرومیت های زیادی کشیدیم، از جمله از درس، تحصیل، کار ماندیم. وضعیت اقتصادی روز به روز خرابتر شده میره و دقیق نمیدانم که یونما ماموریتش در افغانستان چی میباشد و خوشحال استم که دوباره ماموریت یونما در افغانستان برای یک سال تمدید شد و در یک سال ما خواهش ما ای است که یونما بیشتر در وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند. وضعیت اقتصادی خانوما در کل خراب هست و ای توجه خاص به ویژه برای زنان در افغانستان داشته باشد تا که خانوما بتونه و توانایی کار داشته باشند و بتونن که به تنهایی از خانه بیرون شوند و ممانعت هایی که در سر راه خانم ها قرار داره اینا را برطرف کنه و بتونه خودکفا شنه در افغانستان. دمی سال همین انتظار ما از یونما همین می باشد.
میز روزگار مردم بسیار خراب است. شخصا از خودم کاروبار میفت. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنند. همین دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخصی ظلم است. مردم بیگونه، کراچی والا، مستری، ازادن و کندن است، پول جمع کردن است. آلی بلیال خدا اینا یک رهبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومردن. از سیا کمک مونن در خدا خمونن به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از ما از سیا که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
مالیات ها زیاد شده. دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بار کنیم که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه شما قاضی صاحب محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روحتان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز حال یک را بر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن. مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مان است کدیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیهشان میه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم. شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنونده های عزیز ما.
تشکر. نظر شد شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدیم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران. و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه 8 ماه شما در ایران خواندیم و بعد از اون بعد از سقوط اول سقوط طالبا سال 2002 پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن مهاجرین افغانستان که درس خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن دیگه با همین آرزو برگشتیم سال 2003 تا 2016 در افغانستان بودم تحصیلات خود فامیل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلاص کردم دیپلم خود گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از اون روز به بعد از اون سال به بعد در سویدن زندگی میکنم در اینجا هم تانستم که البته هدف من بود که ماستری خودش شروع کنم مستقیم بعد از اقامت ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل درجه ماستری خود.
اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین، یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم مکتب سنسی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت من احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیر بگذاره و تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست، تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودم، ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است و جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم. بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش از پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. ما مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چیز را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خود میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به همقطارهایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟
ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانما و دفتر خانما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خودم بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن.
در جستجوی گمشدگان.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام احمد ولد محمد گل از ولایت سریپول از ولسوالی کوهستانو در قره چلچاه. مدت 4 سال می شود که ناپدید شده. هر کس که در حقش دارد در شماره ما تماس بگیرد. 0916-2238-3243.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلا ما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشم.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که
به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور من زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاه وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل اینکه بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور من پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای واداشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از اعضاب که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیری که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده بویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتم، من فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتانیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار من میخواهم صدای افراد به حاشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن به ویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت
انسانی و عدالت خواه است، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر ازی داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان بویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعذاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا، خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی و فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای ما خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من ای را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کرده بسیار فعال هستند. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای مداد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در روز زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا این که برای اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که من در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد من تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدی، تا جایی که ما میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد ای باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چی زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردن هم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه با صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله. و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا. میشم از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اول که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب 2 دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه و
خواه دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتوانه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. بله. زندگی میتونم بگویم یک عادی خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست های خبری ناتو در بروکسل اشتراک میکردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو میپرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، با ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا را به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما این بود که خب شما این را تهدید بسیار جدی نمیگیرین در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستند. خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرالای چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم. بله. و من صدا کردم که من یک سوال دارم. نه خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوالش ها که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصا برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
ما فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که ما صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. ما فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه ازی بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. ای از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم از که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و با رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتونم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
آخر به پای عشق تو، آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. سوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم. تار نگه بسوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم. هر بخیه بدل بزنم شیر میشود، شیر می شود. هر بخیه بدل بزنم شیر می شود، شیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. بزن برای نه دل همین دمن، دل همین دمن. نقشه بزن برای نه دل همین دمن، دل همین دمن. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود.
آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود، آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. لا 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 لا